بسم الله الرحمن الرحیم.
تعلو تأثیر یا
اصلا این دو روز برش
شد آره همین رو 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 خاطر امروی یه تأثیر میشه که ما رو هستی به شمه
توضیحات کلی بدید
چند برگیه
عرضم به حضورتون که پار سال اگر یادتون باشه موضوع بحث راجع به ماهیت حساب جاری بود. یه راه این بود که ما ماهیت حساب جاری رو که بحث کردیم بریم سراغ ماهیت حساب پسنداز و حساب سرمایه گذاری که دوتا حساب در عرض حساب جاری بود. یه راه دیگه این بود که نه حساب جاری وارد احکامش بشه، چون بحث ماهیت رو که بحث کردیم اون یکی هم حالا خیلی مباحث مشابه هست، البته بحث‌های اختصاصی جداگونه داره. با رفقا که مشورت کردیم از جمله حضرت آقای شایعی هم باهاشون یه مشورت کردم، با دوستان دیگه هم چند نفر مشورت کردم، گفتن نوارد بحث احکام حساب جاری شو، بحث احکام حساب جاری بدم نیست. گفتیم که امسال وارد بحث احکام حساب جاری شد. احکام حساب جاری هم
یه سری شما بالاخره حساب جاری ماهیتش
حالا میگم احکام حساب جاری هم یه سری بحث ها هستش که خیلی راست صاف مستقیم توی کتاب های فقهی ما مطرحه. یکی مثلا برداشت از حساب جاری های جایزه یا نه، حالا خیلی هم اختصاصی حساب جاری نیست، از بانک پول برداشت کردن گرفتن جایزه یا جایز نیست، و همچنین افتتاح حساب جاری جایزه یا نه، آیا پول گذاشتن تو حساب جاری و پول به بانک دادن جایزه یا نه، و همچنین این یه سری این بحثا هست که حکم تکلیفیه و به تبعش هم توابعی که داره نسبت به پولی که ما توی حساب جاری میخواییم بگذاریم یا برداریم. اینا یه سری بحثه، ولی عمده بحثهای مسئله حساب جاری مسائل مربوط به چکه، چون حساب جاری تنها حسابیه که دست چک باهاش داده میشه و چک باهاش شخص به وسیله چک میخواد پول برداشت کنه یا به دیگران منتقل کنه. قوانین چک و احکام مربوط به چک خیلی متنوع و زیاد هست و اون چیزایی که احتمالاً بحث‌های فقهی هم درش وجود داره تعدادش کم نیست، بنابراین یه بحث تقریبا پربار این بحث احکام حساب جاری به تبع بحث‌های چک. واسه همین امسالمون رو احتمالاً پر کنه، حالا اگه تونستیم زودتر سریعتر بخونیم و پیش بریم که بهتر، زودتر تمامش میکنه، زودتر تعطیل میشه. عرضم به حضورتون که اما یادتون باشه پارسال صحبت بر سر این بود که ماهیت حساب جاری مختصری رو عرض کنم خدمتتون. ظاهراً 12 جور نظر راجع به حساب جاری وجود داشتش. یکیش این بود که اصلا یه قرارداد جدیدیه افتتاح حساب جاری و تحت هیچ عنوانی از عناوین سابق نمی گنجه، ولی نظرات دیگه‌ای وجود داشت به این که قرض ودیعه است. یه عنوان داشتیم ودیعه ناقصه، به این معنا که من پول رو با این معنا در نظر بگیری، چون بحث بود که ودیعه ناقص چیه، من پول رو ودیعه به بانک میدم ولی در ازاش مثلش رو از بانک میخوام پس بگیرم، عینش رو اصلا نمیخوام پس بگیرم. ودیعه با اذن تصرف، پول رو به بانک میدم به بانک اجازه تصرف میدم. اجاره است، خود اجاره یه جور تصویر شده بود، ما یه جورم اضافه کردیم اینکه بانک اجیر ما هست در حفظ این مال، یا اینکه ما پول رو به اجاره به بانک میدیم، میدیم که بانک بتونه از منافعش استفاده بکنه. بیع، ما پول رو داریم به بانک میفروشیم، در ازاش در آینده بانک عوضش رو به ما بده. هبه معوضه است، این هم یه نظر بود دیگه. خدمتتون عرض کنم که مضاربه است، ما با بانک داریم مثلا پول رو به مضاربه میدیم به بانک، که مضاربه رو بحث نکردیم اگه بهتون باشه، گفتیم بیشتر به حساب جاری ارتباط نداره. ممکنه شما مضاربه کنید و سود خودت رو خیلی کم در نظر بگیرید، اما مضاربه بیشتر به حسابای سرمایه گذاری و پس انداز میتونه مربوط باشه، واسه همین اصلا اینو بحث راجع بهش نکردیم. دیگه خدمتتون عرض کنم اینا بود دیگه. حالا الان فهرستش رو بخونم. مهمترین مطلبها و نظرات مربوط به قرض هست که آیا حساب جاری قرض یا نه. دوم ودیعه، حالا ودیعه با اذن تصرف، ودیعه با زمان مثل. این ما خودمون اگه یادتون باشه بحث رو گفتیم که به نظر ما حساب جاری ودیعه قرض میتونه باشه، ولی با ودیعه سازگارتر با ارتکاز مردم که پول رو توی بانک دارن انگار امانت میگذارن، و الا با قرضم مشکل خاصی نداشت، به لحاظ فقهی مشکلی نداشتش، همه شرایطش جور میشد توی قرض هم. فقط باید یه سری قواعد رو رعایت بکنه اگه نظریه قرض رو بپذیره. و بحثمون هم این بود، حرفی که داشتیم با ودیعه‌ای که بقیه آقایون میگن یه تفاوتی داشت. بقیه آقایون میگن این پول رو به بانک ودیعه میدیم تا بانک حالا ازش بتونه بهره برداری، اذن تصرف هم میدیم بتونه بهره برداری کنه، و اگرم از بین رفت مثلش رو برگردونه. ما میگفتیم نه، ما اسم معنا رو داریم به بانک ودیعه میدیم، و خود پول رو، خود اسکناس رو یا تملیک به بانک میکنیم یا باید بگیم اعراض میکنیم ازش، ولی ظاهرش اینه که اون رو تملیک به بانک میکنیم.
این رو بزنه که اگر پول بیارزش بشه بانک زامن میشه بیارزش بودن؟
نه، تعداد نگفتیم ارزش پول رو ولی
اسم معنا، اسم معنا
نه، ارزشش نه 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 بهش میگن.
اسکناس هم به تو قرض میدن یا ودیعه میگذارن؟
اصطلاحا بهش نمیگیم ارزشش. میتونیم ارزش بگیم، کسی ادعا کنه ارزش به ودیعه، ولی من نمیگم ارزش. عرضم به حضورتون اصطلاحا بهش میگن ارزش اسمی پول، تعداد واحد پول. من 5000 واحد پول که میشود مثلا تومن، این رو به بانک ودیعه میدم، او باید بعداً به من 5000 تومان بده، 5000 واحد پول رو به من تحویل بده. اینه که اسم معنا هستش، نه ارزش 5000 تومان رو دارم ودیعه میدم و او باید ارزش واقعی 5000 تومان رو میدم و او باید ارزش 5000 تومان رو به من برگردونه. درست؟ نه، اینو نمیگیم. اونی که عرض میکنیم اینه که اون تعداد واحد پول رو میدیم، اونم بانکم هیچ تصرفی، قبلا صحبت کردیم، در مال ما انجام نمیده. بانک پول ما رو توی حساب خودمون نگهداری میکنه، این چون مبلغ رو به عنوان ارزم 5000 تومان من توی حسابم توی بانک وجود داره، من با اون 5000 تومان میتونم کار کنم، خرید و فروش انجام بدم. خود بانک حساب صندوق خودش رو، انگار اگر اسکناس بهش داده باشیم، تو حساب من می نویسه 5000 تومان، اون اسکناس رو هم برمی داره برای خودش حساب کتاب میکنه و ازش استفاده میکنه. اون پول صندوق رو ازش، یعنی دو تا عدد پر میشه توی بانک، یکی تو حساب من گذاشته میشه، یکی تو حساب صندوق بانک. اون وقت بانک دوباره مجبوریم اینو یه بحث چیزی داشته باشیم، بانک باید یه مقدار از این پولی که من ریختم توی بانک، خود بانکی که رفتم، مثلا بانکی که با مردم سر و کار داره، همه بانکایی که با مردم همه سر و کار دارن، مثلا فرض کنیم من تو بانک ملیم رفتم پول ریختم، او یه مقداری از این پول رو یه حساب باز میکنه توی حساب، یعنی توی بانک مرکزی، این پول رو باید بریزه تو حساب بانک مرکزی، البته نه این به این صورت،
همین پول رو یه
او باید یه حساب
یه درصدی باید اونجا،
اینجوری بگم، نه اینجوری، بانک مرکزی یه حسابی باز میکنه توی این بانک و این بانک باید پول رو درصدیش رو بریزه توی حساب بانک مرکزی، با مابقیش میتونه کار کنه، اونجا باید توی حساب بانک مرکزی نگهداری کنه و اونجا کار کنه.
ربطی بحث ما نداره،
الان کار نداره، در آینده کار داریم، تو همین بحث احکام باهاش کار داریم، مفصلتر راجع به این سیستم توضیح داریم. حالا در هر صورت بانک با اون پول کار میکنه، درآمد پیدا میکنه، ولی درآمدش مال خودشه، اون پول مال خودشه، به پول ما هم که توی حسابمونه دست نمیزنه. عرض ما این بود که به پول ما چون دست نمیزنه، بنابراین احتیاجی هم به اذن تصرف نداره، اون با همون پول کار میکنه. مهم این بود که تفاوت عرض ما با نظریه ودیعه این بود که در نظریه ودیعه میگفتن پول رو، اسکناس رو مثلا داریم ودیعه میگذاریم، حالا پس اون مثلش رو میخواد برگردونه. ما میگفتیم نه، همون مبلغ اسمی، اون مقدار رو تو بانک میذاره، بانک هم همونو به ما برمیگردونه که ودیعه گذاشته بودیم، همون اسم معنا رو به ما برمیگردونه. فقط وقتی میخواد اسم معنا رو به ما برگردونه، اگه خواست دستمون یه پولی بده، اون پولی که باید به دستمون بده، خب باید به لحاظ فیزیکی در ضمن یا سکه باشه یا انواع اسکناس باشه یا چک مسافرت، بالاخره یه جوری باید به لحاظ فیزیکی به دست ما برسه، و الا ممکنه اونم اسم معنا رو به همون صورت اسم معنا به ما برگردونه، این حساب اونو بریزه به یه حساب ما در یه بانک دیگری یا یه حساب دیگری در همین بانک. اینم بحثی بود که اون پارسال داشت
جا داره پیرو هم بحث پیرستان و بحث پارسال بکنی، بینه که مثلا اگر آقان اختلاف دارن در تطبیق عنوان حساب جاری به ودیعه، به امانت، به نمیدونم مزارعه، به اجاره، به هرچی، آیا قصد کسی که حساب باز میکنه این قصد، یعنی میخوام بگم که این قصد
دخالت داره
دخیل هست؟
قبلا این بحث رو مطرح کردیم، چرا پارسالی متو مطرح کردیم، اولی که بحث قرض رو مطرح می کردیم این بحث رو مطرح کردیم که آیا معاملات تفاوتشون واقعیه و عنوان قصدی نیستند، یا یعنی اینکه نه این تفاوتاشون، حالا ممکنه تفاوت‌های واقعی هم با هم داشته باشن، ولی عناوین قصدی هم با قصد ماست که یه چیزی میشود قرض، یه چیزی میشود اجاره، یه چیزی میشود دین، درست؟ ما اونجا اختلاف بودش، یعنی یه عبارات فقها آقایون اختلاف توش بود، نه که بحث قدیمی باشه، ولی بالاخره بود دیگه، یه شواهد حرفایی از گذشتگان هم بود، جدیدیان بود. ما میگفتیم تا وقتی که دوتا مفهوم واقعا با هم دیگه متفاوت باشن، احتیاج به نیت نداره و عنوان قصدی هم به حساب نمیاد. اگر دوتا معامله از هر نظر واقعیتشون مثل هم بود و تفاوتشون باید به وسیله قصد عنوان ایجاد میشد، آره اونجا احتیاج به قصد عنوان داره، بدون قصد تحقق پیدا نمیکنه. ولی حالا مثلا فرض کنید محتوای هبه معوضه، فرض کنید صریح شخص داره میگه من دارم این کار رو انجام میدم، مال را تملیک میکنم در ازای اینکه به شرط آن که تو در آینده یه چیزی را به من تملیک کنی، فلان چیز رو به من تملیک کنی، این هبه معوضه است. این بی دیگه نیستش، اینجوری نیست که مشترک باشه با بی. بی یه چیزی شبیه تبدیل مال به مال هستش، مبادله مال به مال هست، یا گفتیم مفهومی اهم از این هست اگه یادتون باشه، واسه اونجایی که میخواستیم بیع لغیره رو درست کنیم گفتیم لزومن هم این معنا نیست. ولی بالاخره این دوتا مفهوم با هم دیگه متفاوتن، وقتی دوتا مفهوم با هم متفاوتن نیازی به قصد عنوان نداره. قصد عنوان مال اون جاهاییه که یه اشتراکی باشه. حالا ممکنه شما قصد عنوانتون، یعنی قصدتون، این حالتش توی الفاظ و انشا باشه
دیگه. یا یکی میگه ما بدیه از این میگه،
نه اینو با هم از این نظر نه. این که من نیتم چی چیه، این ممکنه دخالت نداشته باشه. ما میگیم قرارداد حساب جاری قرض، میخوای نیت داشته باش میخوای نیت نداشته باش، وقتی رفتی حساب جاری وا کنی قرض محسوب میشه. میخوای تو نیت قرض داشته باشی میخوای نیت قرض نداشته باشی. یه سری از این بحثا رو پارسال انجام دادیم. حالا وارد احکام حساب جاری که بخوایم بشیم، گفتم سه تا موضوع اصل کاریه که به هم دیگه مرتبطند: افتتاح حساب جاری، پرداخت پول یعنی واریز پول به حساب جاری، برداشت پول به از حساب جاری. این سه تا هست. بیشتر بحث‌های فقها رفته روی برداشت پول از حساب جاری، و چون اون بحث با یه مشکلاتی مواجه بوده، اون مشکلات سرایت کرده به واریز پول به حساب جاری و دیگه بحث افتتاح حساب هم خیلی نکردن. ما سه تا بحث رو باید ببینیم، بحث اقتصادی هر کدوم داره بحث کنیم. اما ما از همون برداشت مثل آقایون، چون شبهات از اونجا شروع شده، از برداشت پول از حساب جاری از اونجا شروع میکنیم. آیا میشه از بانک پول رو فرض کنیم پولامون تو بانک هستش تو حساب جاری، میتونیم از بانک پول رو برداریم؟ و اگر برداشتیم چه حکمی داره؟ یه چند تا عبارت رو بخونیم شروع کاری. بسم الله الرحمن الرحیم. تحریر، اون مسائل مستحدثه شون. آقای چیز این برگه رو بدم خدمت شما. آقای فامیلتون چه دیادم محفوظ دادم، آقای محمود زاده. اینم ضبط شه که اسم آقای محمود زاده. میگم ضبط شه یاده، چون چیز افتادم دیگه. یادتونه که آقای شایعی آقا تو درسای چیز فلسفه شون، تقریرات فلسفه رو آقای عبدالغنی اردبیلی سر درس می نوشته، تو خیلی هم بدخط اونجا، چون سر درس می نوشته خب تصرف و توضیح و این چیزا که نداری، خلاصم نمی کنه. امام داره راجع به اسامی میگه که اسامی که وضع میشه راجبش کس واضعه، او هر جور دلش خواست جعل میکنه و اعتبار میکنه. وسط درس اونی که تقریر نوشته چاپ شده، آقا میگه مثلا اسم شما رو گذاشته پدرتون حسین علی، معلومه آقای منتظری، چون آقای منتظری درس رو بوده، پیداست که اینجا داره رو به آقای منتظری میگه این پدرتون اسمتون رو گذاشته حسین علی دیگه، اون اسم مثلا شماست، اختیار جعلش با او بوده و اینا. تحریر الوسیله جلد دو صفحه 616 که بحثای مسائل مستحدث است که امام راجع به بانک بحث دارن، اولین مسئله. لا فرق فی البنوک و انواعها من الداخلیه و الخارجیه و الحکومیه و غیرها. هر جور بانک رو در نظر بگیرید، بانک‌های داخلی، این داخلی رو باید معنا کنیم به قرائن این ور اون ور، یعنی مربوط به سرزمین‌های اسلامی، و خارجی مربوط به سرزمین‌های غیر اسلامی یا مالکین غیر مسلمان. حالا باید خیلی خورده ریز داره، حکومی و غیر حکومی. حکومی همین بانکایی که ارزم به حضورتون ملی هستند و مربوط دولتی هستند، و غیر حکومی که حالا یا کلن خصوصی هستند یا اینکه شریکی هستند. حالا به قول شما خصولتی ها، حالا اون خصولتی ها یه مدل دیگه شد. هیچ فرقی اینا نداره، فل احکام الاتیه همشون حکمشون شبیه هم دیگه است. چرا گفتن فل احکام آتیه با هم فرق نداره؟ واسه خاطر اینکه قبل از ایشون کسی که اومده بحث مسائل مستحدثه رو مطرح کرده و طبعا مطالبش هم منتشر شده، حاج حسین حلیه، و حاج حسین حلی پایه‌گذاره یه سری از این بحثاییه که توی ذهن آقایون هستش، و او خواسته فرق بگذاره بین انواع و اقسام بانک ها، و به تبع ایشون مرحوم آقای خوینام فرق گذاشتن همون مسیره. هیچ فرقی نداره. ولا فی انما یؤخذ منها محللان، اینم حکمش. هیچ فرقی نداره که، مسئله اینه که هر چی پول از اینها بگیرید حلال است، یجوز التصرف فیها، صرف برداشت بانک. ببینید اگه معامله ربوی کردید با بانک، نمیخواد دیگه اون حلاله، اما مشکل خاصی از نظر قرارداد و معامله نداشته باشید، پول برداشت کردن از بانک و گرفتن از بانک اشکال نداره، بانک بهتون قرض بده غیر ربوی، یا پولتون رو ریختید تو بانک میخواید برداشت کنین، اینا اشکال نداره. محللون یجوز و تصرف و فیها کسائر ما یؤخذ و منزول ایادی من ارباب تجارات و صناعات و غیرها. مثل این که با همه مردم میرید معاملات انجام میدید، اونها هم تجارت دارن، بله تو دلتون هست که خب اینجور نیست که یارو همه اموالش که حلال باشه، که ممکنه حلال و حرام توش قاطی باشه، مال مردم هم توش باشه، ولی شما معاملهی که با طرف میکنید صحیحه و مشکلی نیست. الا مع العلم به حرمت ما اخذه ار اشتمالهی علا حرامه، یا مشتمل بر حرامه، یا میدونم این پولی که الان داره به دست من میده این مال مال حرامه. و اما العلم به انف البنک او فی المؤسسات الکذائیه محرمات فلا یؤثر فی حرمت المأخوذ و ان احتمال کنه اونها. اما اگه صرف این که علم دارم، علم اجمالی دارم به این که این مؤسسه یا این بانک، این شرکت، این صاحب تجارت، این توش اموال حرام هم توی اموالش وجود داره، این تأثیر نمیگذاره در این که آنچه که ازش میگیرم حرام باشه، اگرچه احتمال میدم همینی که دارم میگیرم این جزء اموال حرامه ها، ولی چون علم ندارم اشکالی نداره و میتونم پول رو بگیرم. این عبارت امام که همه نوع رو گفته مشکلی نداره. اما مرحوم آقای خویی در منهاج جلد یک صفحه 406 در بحث مصارف و البنوک، که من نمیدونم تفاوت مصرف و بانک چیه به لحاظ لغت، اگه دونستید به منم بگید که
صرافی نیست؟
نه بحث صرافی نیست، بحث بانکه، اصلا مصرف بانکه به کسر را، اما شاید هم عبارت پردازی باشه، یعنی مال خاطر فهموندن این باشه که منظورمون بانکه. و هیه سلاست و اصنافه، اینها سه جورند بانک ها. یک اهلیون. اهلی چیه؟ هم خصوصی خودمون، بانک خصوصی. توضیح میدن و هوا ما یتکون و رأس و ماله من شخص واحد و اشخاص مشترکین. چند نفر با هم جمع میشن بانک تأسیس میکنن، یه نفر سرمایه داری بانک تأسیس میکنه شخصی. این حکومی و هو الذی تقوم الدوله به تمویله، دولت طولش رو تأمین میکنه و ظاهرش در مقابل جمله بالا این نیست که دولت دائما داره به بانک پول میده، بلکه رأس مالش رو دولت تأمین میکنه.
مغازش رو
نه، رأس المال رو.
چون رأس المال هم مثلا
چرا دیگه میگیره. نه، بانک رأس المال میخواد. الان بانک ها چون شرکت ها شرکت هم هستن، رأس المال داره، سهام داره، نمیدونم نه دیگه، قبلا هم بالاخره رأس المال. اولین خرجی که دارن شعبه زدنه. یه جایی که میشه بانک میخواد شروع کنه به کار، اون سرمایهش هزینه شعبهش میشه. الان هم همینجوره، بانک ها پولاشون سرمایهشون هزینه شعبه هاشون میشه، یعنی اینجوری هزینه هاشونه میشه.
اینجوری هزینه بانک
خیلی کمه، فقط هزینه شعبهش رأس مالش، فقط هزینه شعبهش. رأس المال غیر از
چیزه؟ میگید اینکه پول داشته باشن هم در بانک میخواد
رأس المالش اینه.
مغازه بزنه میشه رأس المال.
خب یه دونه شعبه که نداره ماشاءالله. یاده یه جایی بخته مشترکان سوامیش هم اینه که بانک مشترکه و تمول و دولت و افراد و شعب، مردم عادی و دولت، یعنی گویی مثل سهامی عام. تعبیر افراد و شعب مثل سهامی عامه دیگه، یعنی عموم مردم و دولت شراکتی بانک تأسیس میکنن.
این سه تا مردم باشه دوره هم دولتی میشه.
نه، عموم مردم یعنی هر کسی میتونه بیادش اینو بخره، منظور اینه. بعد ایشون وارد مسائل که میخواد بشه، من اون تیکه ای که مربوط مهم قضیه هستش و فارغ از این که قرارداد ربوی باشه یا نباشه اینا رو بحث کردن و نوشتن آوردن. مسئله سه در مسئله وقتی میگن یک حکومی چیز شرط اهلیه، دو البنکل حکومی، پشت سرش مسئله سه، یکی دو تا مسئله مربوط به بحثای قبلیه. مسئله سه لا یجوز التصرف فی المال المقبوض منه بدون اذن من الحاکم الشرعی و وکیله. اصلا شما حق نداری اگه پولی رو خواستی از بانک بگیری همینجوری نمیتونی درش تصرف کنی، باید اذن از حاکم شرعی یا وکیلش باش. همین فرمایش رو هم آقای تبریزی تو منهاجشون دارن و آشق حسین هلی در بحوث فقهیه شون صفحه نداره. ایشون آشق حسین هلی تصریح میکنه دلیلش مجهول المالک بودن. آقای خویی ازشون استفاده میشه که مجهول المالک میدونند، خب ولی ممکنه کسی تصویرهای دیگه ای هم داشته باشه و اشکالات دیگری در مسئله اختصاصا بحث مجهول المالک نباشه، یعنی یه کسی بگه نه مجهول المالک هم نیست. اولا چجوری شده که مال مجهول المالکه؟ ثانیاً این که مجهول المالک نیست بازم نمیشود تصرف کرد، یا کسی بگه که نخیر میشود تصرف کرد، صرفا اذن حاکم شرعی رو مثلا احتیاج نداره که شخص بگیره. این بحثیه که اینجا مطرحه که
اون بحث میشه بس خوبیه.
اصلا میخوام واردشم
دولت ها
مالک میشه یا نه. حالا ببینیم اونم واردشیم یا نه، حالا واردش بشیم یا نه. خب نکته ای که تو این ما تا همینجا، بعدش وارد بحث آقای هلی که یه توضیحی راجع به این فتوا که نمیشه در اموالی که از بانک گرفته میشه تصرف کرد میدن، بعد میخونیم اونو. اما رو خود همین مسئله به نحو اجمالش که نگاه میکنیم، مسئله اینه که ایشون اومدن گفتن ما سه قسم بانک داریم تقسیم کردن. خب این تقسیم رو اگه شما اول تحقیق یه تقسیمی بکنید اب نداره، میگید من این تقسیم رو انجام دادم برای اینکه احکامش رو از هم سوا کنم، تحقیق کنم، و چون تا تای بحث رو ندیده بودم و نرفته بودم خب اینجوری تقسیم کردم، آخر سر که رسیدید بعد برگردید اگه تقسیمتون بیفایده بود نقدش کنید، درستش کنید، اصلاح کنید، اگه تقسیمتون از 3 تا باید میشد 4 تا اصلاح کنید. مرحوم آقای خویی این بحثا رو میکنه، میرن تا اواخر بحث بانک چند تا 6 7 تا مسئله هستش، اونجا میگن همه این حرفایی که زدیم راجع به بانک‌های اسلامیه، اما بانک‌های غیر اسلامی اشکال نداره ازشون پول بگیرن. خب پس معلوم شد تقسیم تو فتوا که نباید اینجوری بگید، تو فتوا باید از اون اول بگیم بانک یا اسلامی یا غیر اسلامی. بانک اسلامی این سه قسمش رو میخواییم تفصیل توش قائل شیم، بانک غیر اسلامی هر جور پول بوده اونا هم حکمش جداست. اصلا نوع تقسیم بندی رو باید بهش توجه کنیم.
بانک اسلامی مود شد
نه 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 منظورشون باشه اسلامی
مود مدل اسلامی
میدونم هر چی هست، هر مقصود
اصلا جز تقسیم نمیاد،
نه هر مقصودی دارن که بانک فل مدل اسلامیه به قول شما، یا اینکه سرمایش رو مسلمان ها دارن، یا مقصودشون اینه که مال حکومت اسلامی ها هستش، حکومت سرزمین های اسلامی هست، هر چیزی مقصودشونه، وقتی تفکیک بین این قائل میشن از اول باید تقسیم بندی رو بر اساس آنچه که فتوا میخوان بدن از اول اونجور تقسیم میکردن.
او گفتن
خب نه دیگه آقا تموم شد چرا یاده نه وقت تموم نشد این ساعت 10 دقیقه دیگه مونده، اون ساعت 10 و 5 دقیقه اصلا خوابیده، اون ساعت خوابیده. خب این یه نکته که باید این تقسیم رو اینجوری قرار ارزم به حضورتون که نکته دیگری که در این مسئله هست اینه که ایشون می‌فرمایند طوری توی این اهلی صحبت کردن که گفتن بانک‌های خصوصی که رأس مالش مال افراد هست و اشخاص هست این مشکلی نداره. بحثی که بعدن دارن اینه که اینکه مشکلی نداره، میشه ازش پول گرفت، قرارداد باطلی باش نبندید نمیدونم اینا، ولی میشه پول گرفت. خب مثل اینکه آدم بعدم که حکومی و مشترک رو راجع بهش بحث میکنن، اونجا راجع به سرمایش مشکل داره یا نداره، انگار بحث بانک مشکل از ناحیه سرمایه است، در حالی که بانک با سرمایش کار نمیکنه، بانک با پولی که مردم میگیره کار میکنه. عرض کردم سرمایش از اینه که چیز میشه شعبه و هم لوازم و دفاتر و هر چی که هستش، پولی که برای سرمایش گذاشته میشه اصلا ربطی به پولای بانک نداره، بانک پول رو مردم میگیره باش کار میکنه هر مقدار تونست. نه میگم اونی که متعارفه سرمایه بانک اصلا انقدر کمه که مثل اکثر شرکت هایی که با یه سرمایه کمه پولشون از تجارتشون داره در میاد، از معاملاتی که بعد دارن انجام میدن. بانک ها با یه سرمایهی شروع که میکنن، پولی که با مردم رد و بدل دارن میکنن، اصلا کاری به سرمایه نداره، به عنوان پولیه که وارد حسابشون میشه، اون پول رو دوباره برمیگردونن به گردش، برمیگردونن وارد کارش میکنن، با اون پول دارن کار میکنن. دستم به سرمایه به این عنوانی که اونو بیان به کسی قرض بدن، یا اینکه پولی که دست مردم میگیرن چون گفتن که پول برای خودشون به حساب میارن، اون رو به دیگران قرض میدن. پس مسئله اصلا مربوط به سرمایه نیست. اگه قرار باشه مسئله‌ای باشه، باید ببینیم پولی که بانک در اختیارش قرار میگیره آیا مال مردمه، آیا حلاله، حرومه. اینجوری باید بحث رو دید. نه عمده تقریبا بانک ها عملا همین کار رو دارن انجام میدن، قابل تصویر هست که بخواد با سرمایه کار کنه، ولی ملاک فتوا نباید بحث سرمایه باشه، چون چیز متعارفی اصلا نیستش. باید میرفتن سراغ این که بانک ها اگر پولشون مال مردم شد، بانک حکومی بانکیست که تصویر کنن پولش مال مردمه که داره با مردم معامله میکنه، قرض میده یا پول تو شما میریزی تو حساب، اونو تصویر کنن مجهول المالک مثلا، اگه میخواد مجهول المالک باشه، یا اون پول حرامی است چون با معاملات حرام به دست
شد. شما داریم مانک اهلی مشکلاتش کمتر نسبت مانک
های نه اینجی که من عرضم اینه که اصلا نگاه اینه که انگار بانک با یه سرمایه شروع میکنه، همون هم داره با مردم معامله میکنه، اونی که سرمایه کرده، در حالی که عملا میگه همچین چیزی اصلا اتفاق نمیفته. وقتی رفتیم سراغ این که پولهایی که در بانک گذاشته میشه از طرف مردم به بانک، اونو اگه گفتیم توی بانک حکومی، اونه که مجهول المالک میشه. این با حرف خوبیه بگیم، اون مجهول المالک اونه که پولیه که حرامه، اون رو حق نداشت بگیره و درش تصرف کنه. رفتی به سرمایه نداره، سرمایه رو حالا درش تصرف میکنه ولی به مردم نمیخواد بده، میخواد تصرف کنه باش معاملات دیگری که داره سرمایهش رو تهیه میکنه، یا کنار میذاره اگه یه وقتی ورشکست شد یه پولی داشته باشه، یه همچین چیزی باشه، اون نمیاد تو گردش بحث بانک. اصلا نوع نگاه ارزم اینه که رفته سمت سرمایه. ارزم به حضورتون که
مجهول مالک شما
اصلا
عبارت اینجوری
نه، کلنش اینجوره. اینجا معلومه که رو سرمایه رفته، اصلا تقسیم رو سرمایه برده. میدونم این تعریفه، بعدم رو همین ایشون فتاواشون رو داده، فتاوا رو همین رفته که این اموالش خودش مالک نمیشه، اموالش
چون
دولتی مالک نمیشه. خب چرا مالک نمیشه؟ چون دولت حق نداره در اموال مردم بیت المال مثلا تصرف کنه. خب شما اگه اومدی گفتی نه این رفته داره بیت المال نداره، پولایی که با من کار میکنه پولایی که من دارم بهش میدم، مردم خودشون دلشون خواسته برای این آدمی که حق تصرف در بیت المال نداره بهش پول بدن، با اون پولا داره کار میکنه، مثلا اصلا نگاه عوض میشه دیگه. اون پول که مجهول المالک نیست که
شما مثلا
فرض کنید اون یه وقت میگی حکومت پیدا مشغول
مثلا
قرض است
که بانک مثلا قرض
میدهن مردم، هر چی یا ودیعه میده یا مثلا
مجهول المالک
میشه.
مثلا بانک مثلا قرض است که بانک مثلا قرض میدهن
مردم، هر چی یا ودیعه میده یا مجهول
مالک. اون قرض نمیشه.
چرا مالک قرض نمیشه؟ بانک مالک بیت المال نمیشه.
دولت مالک نمیشه.
میدونم مالک بیت المال نمیشه و الا دولت شخص حقوقی قبول ندارن. چه شخص حقوقی؟ نه دیگه، خب اگه شخص حقوقی قبول نداشته اهلیش هم نباید قبول داشته باشه. میگه یه شخص حقوقیه که تحصیل نه شخصی
دولت رو قبول دارن.
پس شخص حقوقی رو قبول دارن.
شرکت لزوما شخص حقوقی نیستش که.
نه دیگه، این بانک اهلی، بانک اهلی
میدونم شما شخص حقوق باید شخصیت متمایز از شرکا قبول.
آره دیگه،
ولی اینا میگن که نه شرکت هست.
خب شما خب اونا احتیاج به همین
ندارن،
اونا دیگه یه بحث دیگه داره دیگه. شما یه معامله میکنی یه چی دیگه، یه چی یه کسی بهت میفروشه به یه عنوان دیگری، شما داری به یه عنوان دیگه. من دارم میرم از بانک به عنوان شخص حقوقی میخرم، نه من مقلدم میگم شخص حقوقی تصریح کرده، اصلا تصریح کرده شخص حقوقی، ولی اون به عنوان شخص حقوقی داره با من معامله میکنه، اون به عنوان شرکا معامله نمیکنه با من. همه ی اینا بحث داره، اب نداره اینا بحث داره، ولی هیچ کدوم رو اصلا از عباراتی همچین برداشتایی نمیشه. اون چیزی که از
بعضی مبنای خودش رو قابل توجیه،
نه شخص حقوقی رو نمیاد شبه، نه شخص حقوقی رو آقای خویی نمیاد شبه کنه. اینا مورد بحث قرار گرفته، آقایون میگن آقای خویی اینا شخص حقوقی رو اشکال نمیکنن، میگن حکومت پول بیت الماله. نه ولی از همین چیزها معلوم میشه اشکالش تو ناحیه شخص حقوقی نبوده.
آره
بلکه اینه که حکومت حق تصرف نداره.
تصریح داره آقای خویی که دولت مالک نمیشه،
مالک نمیشه، دولت مالک نمیشه، نه یعنی کلن دولت مشروع، دولت مشروع اسلامی هم به عنوان دولت مالک نمیشه که بیاییم بگیم حالا از میان شخص حقوقی ها یکیشو ممکنه بده یا کلن شخص حقوقی رو میخواد. نه از باب اینه که حق تصرف نداره، ولایت یا باید ولایتن باشه یا وکالتن مثلا باشه، وکالتن که نمیگه، ولایتن باید در اموال عمومی تصرف کنه. آقای خویی گفته بود که تصرف در اموال عمومی و امور حسبه ولایتن اگر باشه اختصاص به حاکم شهر دارد، درست؟ این در ادامه همونه. من عرضم اینه که اصلا باید ببینیم اصلا نگاه قضیه فهم میکنه. میگی سرمایه شرکت، دولت یه شرکت درست کرده، شرکت درست کرده، شرکت هم میخواد مالک باشه، سرمایه هم دولت داده بهش، این هم خلاف شهر بوده اصلا.
این مسئله رو بریم که این
بانک
چون دولتی
است
مالک نمی شود، مردم ها دارن پولاشو قرض میدن، کسی مالک نمی شود،
مالک
نمی شود،
پولها
رو
نه
رو همینگه پول این پول مالکی این پول مالکی
می دونم، درسته. اون در صورتیه که شما بگی که در صورتیه که شما بگی دولت به هیچ وجه هیچ چیزی رو مالک نمی شود، حتی اگر من پولامو بدم دست نداره، یا همچین حالتی از مطالبش در نمیاد. اگه بشه چه خیلی هم این که مالک دولت مالک نمی شود به این معنی که دولت اگه بخواد مالک بشه باید مالک اموال عمومی باشه، دولت مالک اموال عمومی نیست.